أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سؤال أصلي بحث اینه، خوب دقت بکنید، اگر با دلیل شرعی از سوی شارع مواجه شدیم، دلیل شرعی بعض بگید روایتیه، ما دیدیم که می شود از این دلیل شرعی، این روایت، معانی متعددی رو برداشت کرد، معانی متعددی رو. از کجا باید بفهمیم که مراد شارع کدام معناست؟ آیا معیاری، شاخصی، پارامتری اینجا وجود داره که ما رو در تشخیص مراد مولا هدایت بکنه و راهنمایی بکنه؟ پس نکنیم سؤال بحث دقیقه ها، ما یه جاییست که ما یه دلیل شرعی از سوی شارع یافته ایم. این دلیل شرعی تحمل چند معنا رو دارد، آبستن چند معناست. نمیدانیم شارع کدام معنا رو قصد کرده است، به کدام معنا توجه داشته است. چه بکنیم اینجا؟ راهی هست برای تشخیص مراد شارع یا نه؟ حالا عبارت یک کمی فنی تر بکنیم، یک کمی علمی ترش بکنیم، بحث دقیق تر جریان پیدا کنیم، با یک مثال بحث رو علمی میکنیم. پس بگید که مولا میگوید اذهب الی البحر، برو به سمت دریا. این فرض بگید خطاب شرعیست، دلیل شرعیست، دلیل مولاست. اذهب الی البحر، ما تمام اون چه که باید راجع به این دلیل بدانیم جواب سه پرسشه. خوب دقت بکنید، تمام اون چه که باید در رابطه با این دلیل بدانیم جواب سه پرسشه. اگه بتونیم این سه پرسش رو جواب بگیریم، تمام اون چه که نیاز داریم در فهم این دلیل به دست آورد. پرسش اول، معنای این الفاظ چیست؟ کلمه اذهب با دش، سیغش، اله، بحر، واژه ها به چه معناست به این لفظ؟ وقتی این واژه ها به کار می روند، معانی نزدیک به این واژه ها کدامند؟ چون ممکنه که معانی متعدد داشته باشه، اقلا اقرب معانیش کدام؟ جواب این پرسش شما در خانه اول دلالت تصوری به دست میاد. اون دلالات ثلاثی قبلا بحث رو کردیم، در خانه اول پاسخ این پرسش دست شما میاد. این خطاب آقا به محض این که به گوش شما میخوره، شما از ذهابی که در ماده اذهب هست، رفتن با پا رو به دست میارید، رفتن، راه رفتن یعنی، چون تونه ذهاب با قلب هم باشه، مثلا دارم میگم. و از مثلا واژه بحر، اون مجموعه گسترده ای از آب در ذهن تداعی میشه، دریا. این تداعی در همون خونه اول رخ میده. به عبارت دیگر، شما در مرحله اول دلالت که تصوری باشه، اون معنایی که نزدیکترین معناست به لفظ به ذهنتون خطور بکنه، نزدیکترین معانی به ذهن که در مثال ما رفتن با پا باشه، مال ذهاب، و بحر باشه، معنی دریا. معانی دیگری هم ممکنه بحر داشته باشه، مثلا فرض بگید که ممکنه معنای بحر عالم باشه، چون ما میگیم این دریاییست، یه عالمی برخورد که میکنیم خیلی پر علمه، میگیم دریاست چیزی. خب این دریاست، ممکنه اذهب الی البحر منظور اذهب الی العالم باشه، اما خب معنایی که به ذهن ما خطور میکنه، بفرمایید دریای پر آبه، نه اون معنای مجازیش. این مرحله اول، تا اینجا کاری صورت نگرفته است. پس پرسش اول رو جمع بزنیم. در پرسش اول ما میایم معنای الفاظ رو و اینکه چه معنایی نزدیکترین معنا به لفظ به حساب میاد رو به دست میاریم. جواب این پرسش در دلالت تصوری حاصل میشه. پرسش دوم، در این پرسش مطلب این گونه است، دقت بکنید، متکلم چه معنایی را، متکلم تو پرانتز مولا چه معنایی را میخواد به ذهن من مخاطب منتقل کند، کدام معنا رو میخواد اراده کرده است که به ذهن من منتقل بشه، اون معنای مراد او چیست؟ جواب این پرسش در دلالت تصدیقی اول که خانه دوم ما به حساب میامد داده میشه. اونجا متوجه میشیم که مراد متکلم، اون چه که او میخواسته است از معانی به ذهن شما منتقل بکنه چه بوده. این خیلی حیاتی ها، ما اگر نفهمیم متکلم چه معنایی میخواست به ذهن ما منتقل بکنه، وقت جواب پرسش سوم هم بی جواب میمونه که غرض او و هدف اساسی او از این انتقال معنا چه بوده است. قصد شوخی داشته؟ نه، اصلا جدی بوده غرضش. اگه جدی بوده قصد انشاء حکم داشته، قصد اخبار حکم و الاخر. پس بعد در مرحله دوم ما جواب این سوال رو بیابیم که چه معنایی رو شارع میخواسته است به ذهن ما منتقل بکنه. ببین اینجا گیر میکنیم، آیا میخواسته به ذهن ما انتقال بدهد برو به سمت مجموعه ای از آب، دریا، یا میخواسته به ذهن ما اینو منتقال بده که برو به سمت یک عالمی، نزد عالمی، یعنی برو شمال یا بیا قم، کدام میخواسته در ذهن ما تداعی بشه، کدام میخواسته به ذهن ما انتقال پیدا بکنه، مراد او از استعمال این الفاظ انتقال کدامین معنا بوده. اینجا دو تا معنا هست، هر کدوم هم کاملا مجزای از دیگری. خب چه باید بکنیم اینجا؟ ما تو همین نقطه گیر میکنیم در مرحله دلالت تصدیقی اول هاج و واج میمانیم که مراد متکلم انتقال کدام معنا بوده. تا معنایی که او میخواسته از انتقال دهد رو نفهمیم نمیتونیم متوجه بشیم که او قصد شوخی داشته یا قصد شوخی نداشته، قصد او از اگر هم جدی بوده قصد اخبار بوده یا قصد انشاء بوده. یعنی سؤال سوم ما که عبارت از این که غرض او از این انتقال معنا کدام است هرگز پاسخ نخواهد یافت. چون گفتیم چطور خونه است که هر کدوم به دیگری راه داره، یعنی از خونه اول بعد داخل، بعد خانه دوم، بعد خانه سوم. پس باید حتما خانه دوم ما رد بکنیم تا به خانه سوم دلالت برسیم. پس خلاصه کلام، ما در خانه دوم گیر میکنیم، در اینکه مراد متکلم چیست گیر میکنیم. آیا راهی هست که ما رو کمک بکنه در این گونه موارد که کلام تحمل چند معنا رو دارن به دست ما ضابطه ای بده بتونیم معنای مراد رو تشخیص بدیم بر اساسش؟ آیا راهی هست؟ جواب بله. عقلا در این گونه موارد به یک اصلی مراجعه میکنن به اسم اصالت و ظهور. خوب دقت بکنید، اصالت و ظهور، اصل ظهور. این اصل تکلیف شما رو در خانه دوم روشن میکنه. اولا این اصل ظهور چیست؟ ما باید بگیم چی چیه تا بعد بیایم توضیح بدیم که چگونه مشکل ما رو حل میکنه. اصل ظهور عبارت است از این که مراد هر متکلمی، این مراد رو در کدوم خونه به دست می آوردیم؟ این که مرادش چیست؟ در خونه دوم. مراد و این که چه معنایی میخواد به ذهن ما انتقال بده میشه خانه دوم. حواستون باشه، اراده استعمالیه یا مراد متکلم از خانه دوم به دست می آمد. اصل آن است که مراد متکلم، یعنی اون معنایی که متکلم، تو پرانتز باید بنویسیم اینو، یعنی اون معنایی که متکلم میخواد به ذهن ما انتقال بدهد، مراد متکلم، اصل آن است که مراد متکلم همان معنای نزدیکتر به لفظ است. همان معنای نزدیکتر به لفظ، تو پرانتز، یعنی همون معنایی که در خانه اول زودتر به ذهن ما میرسید، زودتر در ذهن ما تداعی و تبادر میافت. پس اصل آن است که مراد متکلم همان معنای اقرب به لفظ است. پس نکنیم فعلا همون تنجا بگیریم. طبق این اصل مراد متکلم همون معنای نزدیک تره به لفظه، این در واقع میاد مشکل ما رو در خانه دوم دلالت با کمک خانه اول دلالت حل میکنه. همین چی شد؟ یعنی میاد میگه اول تو ببین در خانه اول چه معنایی به لفظ نزدیک تر بود. یعنی چی؟ یعنی کدام معنا هنگام شنیدن لفظ به ذهن سریع تر تداعی میکرد؟ معنای بحر، کدام معناش؟ معنای عالمش، معنای دریاش، معنای دریاش. بعد در مرحله دوم بگو متکلم قصد انتقال معنای دریا را چون عقرب است داشته است. واضح شد؟ پس نکنید در واقع میاد با کمک خانه اول مشکل ما را در خانه دوم حل میکنه. من فقط تو این دوره بحثی انقدر عمیق دارم مطرح میکنم، من دوره قبل میگفتیم میرفتیم، اما تو این دوره که دیگه احتمال دوره آخر ماست یه مقداری دارم بحثو عمیق‌تر مطرح میکنم و شاید از یک ساعت یک ساعت نیم شب وقت گذاشتم که نظم بحث و این عمق بحث حفظ بشه، یک ساختاری ارائه بشه که قبلا گفته نشده. حواستون جمع باشه، این بیان رو به این نحو در هیچ جا نمیابید. پس نکنید ما با کمک اون چه که در خانه اول به دست میاریم مشکلمون رو در خانه دوم حل میکنیم. در خانه اول به دست میآوردیم چه معنایی به لفظ نزدیکتر است، در خانه دوم که نمیدونیم متکلم میخواد چه معنایی انتقال به ذهن ما بده، میگیم همون معنای نزدیکتر را. به این میگن اصالت و ظهور. چطور اینجا نقطه ریزی فقط بهش اشاره بکنم، چطور متکلم همیشه همون معنای نزدیکتر به لفظ میخواد به ذهن ما انتقال بده؟ و چه معیار شما این حرف رو میزنید؟ شاید میخواد اون معنای دورتر رو به ذهن ما انتقال بده، شاید میخواد بگه برو قم نزد عالم گفته به. ببینید ما در اینجا از حال متکلم به این مطلب میرسیم. خوب دقت بکنید، در اینجا ما از حال متکلم به این مطلب میرسیم. این متکلم توضیح، یک متکلم حکیم وقتی میخواد یک ایده ای رو منتقل کند، رفتن به سمت دریای ایده است دیگه، میخواد یک ایده ای رو منتقل بکنه، برای اینکه سامع رو به اشتباه نندازه، مخاطب رو به خطا نندازه و درست فرایند انتقال اندیشه صورت بگیره، میاد همیشه نزدیکترین الفاظ رو به این معانی انتخاب میکنه که مبادا سامع به خطا بیفته، که مبادا سامع به خطا بیفته. شما وقتی میخواید بگی برو نزد عالمی، نمیاد جای واژه عالم از لفظ بحر استفاده بکنی که دورتره، بگی اذهب الی البحر. شما که حکیم هستی، متکلم حکیم هستی، چون این کارو بکنی متکلم در واقع باعث شده که مخاطب به اشتباه بیفته، مخاطب شما به خطا میره، فکر میکنه به شما نفهمد قوم پیش عالمی. دقیق فرمودید؟ برای اینکه این فرایند فهم دقیق تر شکل بگیره، همیشه متکلم میاد اقرب الفاظ رو به معانی انتخاب کنه. حتی اگه از این واژه سلیس‌تر روشن‌تر باشه، میاد مثلا خود عالم هم باز ممکنه منظور عالم فیزیکدان باشه، عالم شیمیدان باشه، میاد تغییر میزنه میگه عالم دینی، دیگه حساب خودش شیرفهم شید نکنه وقت به خطا بیفتید. پس بکنید یه متکلم یه ایده رو میخواد منتقل بکنه، دقیقا میاد الفاظ و موازات این ایده بغل هم میچینه که مبادا مخاطب به خطا بیفتید. حالا از اون برای قضیه مخاطب هم همیشه چون میداند متکلم حکیم است، در ذهن خودش این اصل رو پیاده میکنه، میگه مراد متکلم از این الفاظ لابود اقرب معانی بوده است، نزدیکترین معانی بوده، ولی اگر معانی دیگری مقصود بود لابود واژه های دیگری که به اون معانی نزدیکتر بودن به کار میبرد. از این قضیه ما استفاده میکنیم اصالت و ظهور را، به این میگن حال متکلم. پس مقتضای حکمت متکلم در بکارگیری اقرب الفاظ به اون ایده‌ای که میخواد منتقل بکنه میشه حال متکلم. خب یه مثال دیگه بزنم، هرچند که از بحث خارج میشیم اما خب فعلا برای شما شاید جالب باشه. اگه متکلم میخواد ادبی سخن بگه، اشکال نداره، میخواد جای عالم کلمه بحر بزنه، حالا به هر قصدی هر قرصی، پایه نیست. اما بعد چی بگه؟ بعد با قرینه، یه قرینه یاد بیار اینجا، حالا یا حالی یا مکانیه. مثلا بگه که اذهب الی البحر فی القم، برو نزد دریا در قم. تو قم که دریا بودت بخور، من درش نمک مخصوص بشه بعد دریا بودت بخور نداره. منظور از دریای در قم همین علمای پردانشی هستن که علمشون چون دریا میمونه، مخصوص اینها از قرینه در قم به دست میاد. همین که در قم بیاد بغل بحر، فوری ذهن معنای عقربی که درش تداعی میشود معنای عالمه، چون قرینه بغلش اومده. منتها اگر این قرینه حذف بشه میرسه هم تا همون دریا. پس اگر متکلم میخواد از مجاز هم استفاده بکنه، بعد با کمک قرینه اون معنای مجازی که ابعد است بکنه اقرب، بکنه نزدیکتر. دوره درستش کنه، با قرینه میان چیکارش میکنیم؟ بیاریم نزدیکتر. همین که قرینه بیاد، مثلا شیر جبهه های نبرد حق علیه باطل، این شیر جبهه های حق علیه باطل یعنی فهمید که منظور باقی وحش نیست، منظور جبهه است که درش رزمنده های شجاعی وجود خواهند داشت. احسنتم. و این بحث این است که اقرب به معنایی که در ذهن شما تداعی می شود، یک از این اقرب معنا از حق لفظ در ذهن شما ایجاد میشه. این ها معنای موضوع الله، اینو قبلا گفتیم. موضوع الله معنایی است که از حق لفظ سرعت در ذهن تداعی میشه. یک از نه، این اقرب معنا برگرفته از لفظ است به اضافه قرینه ای. یعنی اگر این لفظ با قرینه با هم تصور بکنیم معنای خاصی به ذهن میاد. اینجا اقرب المعانی میشه معنای مجازی. پس اگر لفظ به تنهایی استعمال بشه، آقا اقرب معانی معنی موضوع لفظ. اگه لفظ به اضافه قرینه مجازی، قرینه صارفه استفاده بشه، اقرب معانی بفرمایید معنای مجازی خواهد. پس خلاصه کلام، ما در مرحله نخست دلالت تصوری کشف میکنیم چه چیزی را؟ اینکه کدام معنا نزدیکتر به لفظ است. چطور به دست میاریم؟ نگاه میکنیم کدام معنا زودتر به ذهن تداعی میشه، زودتر به ذهن تبادر میکنه، همون معنا رو میگیم اقرب المعانی. با این توشه میایم در خانه دوم، این در حالی که در جیبمون اقرب المعانی رو داریم، میایم خانه دوم. در خانه دوم با استفاده از حال متکلم، ظهوری که حال متکلم دارد، یه گفتیم حکیم است و اگر بخواد معنای انتقال بده همیشه لالفاظ اقرب رو، نزدیکتر رو به کار میگیره. مرحله دوم رو هم این گونه پشت سر میذاریم که میگیم لابود مراد او از این سخن نزدیکترین این معانی است به لفظ. بعد با این توشه وقت میریم سراغ پرسش سوم. اونجا از قرائن دیگری که متکلم کیست، مخاطب کدام است، متکلم مولاست، مخاطب عبد، و معنایی که میخواد منتقل بکنه چیست، غرض مولا رو کشف میکنید. مثلا به دست میاد که مولا میخواد انشاء بکند وجوب ذهاب الی البحر. این غرض جدی مولاست از خطاب اذهب الی البحر. یعنی با توشه‌ای که از خانه اول و دوم مجموعه هم به دست آوردیم، غرض مولا در خانه سوم کشف میکنه. بیان شهید صد یه مقدار به نظر من پس و پیش داره، باید دقت بکنید. این مقدار ایشون نمیدونم ما جیرخار ایشونیم و علیه ایشون نمیتونم حرف بزنیم، همچنین خیلی من نمیپسندم حجیت الله. من دیگه الفاظ عربی رو نمیخونم، فقط ترجمه میکنم میرم. بی خودتون معانیش اگر اونایی که مشکل هست رو بنویسید. زمانی که مواجه میشویم با دلیل شرعی، حتی دلیل شرعی لفظی مقصودشه ها، دلیل شرعی لفظی نه غیر لفظی، منظور لفظی. زمانی که با دلیل شرعی لفظی مواجه میشیم، مهم نیست که تفسیر بکنیم این دلیل شرعی را، فقط بر اساس مدلول تصوری لغویش فقط. یعنی اون چیزی که برای ما مهم هست فقط اونی نیست که در خانه اول بر ما ایجاد میشه. ما نیاز داریم که مراد متکلم در خانه دوم کشف بکنیم. ما نیاز داریم که غرض متکلم در خانه سوم به دست بیاریم.
بل واجب است که تفسیر بکنیم این دلیل شرعی را نسبت به مدلول تصدیقش در خانه دوم و سوم شو یکی سه کرده دیگه تا بفهمیم چه اراده کرده است شارع به این دلیل شرعی. این همون در خانه دوم به دست میاد، مراد متکلم چیست؟ به وقت دیگر متکلم چه معنایی را میخواد به ذهن ما انتقال بدهد، اون چیزی که در خانه دوم به دست ما میاد، به چنگ ما میاد. و کثیرا ما نلاحظ ان لفظه، بسیاری از موارد هست که لفظی صالحیت دارد برای دلالات لغوی و عرفی که متعدد هم هستند. یکی لغوی عرفی میگه میخواد جمع بزنه، گاهی معنای لغوی نیست اما مجازیه، شاید اینجا عرفی مقصود به همین باشه، معنای مجازی است که از این لفظ به دست میاد. یه معانی هستش که اصلا عرف این گونه میفهمد، مثلا میگن وقوع امر بعد الحاضر دلال اباحه است. خیلی موارد هستش که مثلا اینجا کسی آهی خونه شما فکر می‌کنید سیگار کشیدن بده، شما دوست نداری، نگو شما با سیگار میونت بد نیست، شما سیگار می‌خوای بکشی بکش، این بکش یعنی مباح است کشیدن سیگار، نه اینکه من از تو طلب کشیدن میکنم، نه تو رو خدا بکش، نه. خداوند متعال در آیه قرآن داره بعد از قضیه احرام، خب ما که محرمیم حق سید نداره، همین که از احرام در میان در آیه قرآن داره اسپادو، امر دیگه اسپادو سید کنید، این نه اینکه واجب از شما محض خروج از احرام برید سید کنید، خب مقتضای سید، نه، یعنی سید بر شما مباح است. اینجا صیغه امر ظهور در اباحه داره، نه بر اساس وضع لغوی، بر اساس فهم عرف، فهم عام. پس این دلالات لغوی و عرفی کهشون میگه منظور تمام این معانی است، معنای مجازی، معنایی که عرف میفهمه، معنای لغوی، همه اینها بیاد در بحث. یک لفظ گاهی اوقات دارای چندین معناست، حالا یه سرش حقیقیه، یه سرش لغویه و حقیقیه، یه سرش مجازیه، یه سرش ممکنه عرفی باشه، به هر حال معانی مختلفی از این کلام میشه فهمید. فکیف نستطیع ان نعین مراد المتکلم منه، خب وقتی که چند معنا داره کلامی چجور میشه مراد متکلم رو از این لفظ، من به لفظ میخوره، از این لفظ فهمید مراد او چجور میشه از این لفظ فهمید، چون چند معنا داره، میشه چند معنا مراد متکلم باشه، کدام معنا مراد اوست، ضابطه ای هست؟ جواب گفتیم چیه؟ اصالت و ظهور. و هنا نستعین، در اینجا این وقتی که معانی متعدد هست کمک میگیریم، برای چی کمک میگیریم؟ برای تشخیص مراد مولا، در اینجا که معانی متعدد هست برای تشخیص مراد مولا کمک میگیریم به دو ظهور، به دو ظهور حواستون جمع باشه، به دو دلالت، که انه دلالت خانه اول و دلالت خانه دوم مقصودشه. احد و هما ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری، خوب توضیح دادم دیگه معطله میشم، ظهور لفظ در معنای معینی در خانه اول، و معنای ظهور در این مرحله این است که انهاز المعنا، مثلا فرض بگیر دریا نسبت به بحر، اسرع و انسباقا، یعنی تبادر ها، یعنی متبادر است، یعنی اسرع و انسباقا است به تصور انسان هنگام شنیدن لفظ از غیر اون معنا، از معانی فهوه، پس این معنای اسرع اقرب المعانی الی اللفظ لغتا، تو این خونه چیزی که ما گیر میاد توشه و بهره ای که میگیریم است که معنای اقرب رو کشف کنیم، معنای نزدیکتر به لفظ رو به دست بیاریم. خب با این توشه میریم خانه دوم. ول آخر ظهور حال متکلم در این که آنچه که اراده کرده است او، یعنی مبنای کار ما در خانه دوم اصل ظهوره، حواستون باشه در خانه دوم قبلا توضیح دادم مبنای کار ما اصل ظهوره، چون اگر اصل ظهور نباشه در خانه دوم گیر میکنیم دوچار مشکل میشه. ظهور حال متکلم در این که، این همون اصل ظهور رو توضیح میده ها، ظهور حال متکلم در که آنچه که این متکلم اراده کرده است، مراد متکلم، مطابق است با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری. بالای ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری بنویسید، یعنی با معنای اقرب به لفظ، متکلم مرادش مطابق با معنایی است که اقرب به لفظ باشد، یک معناست. ای خوش توضیح میده انهو متکلم اراده کرده است اقرب معانی را اراده کرده است. مرادش چیه؟ اقرب المعانی لغتا. و هازا ما یسمى به ظهور تطابق بین مقام الاثبات و مقام الثبوت. اینجوری شما بگید این همون هماهنگی بین خانه اول و دوم است. بعد بین این خانه هماهنگی باشه. در خانه اول کدام معنا به ذهن تبادر میکرد؟ همان معنا در خانه دوم میشه مراد متکلم. مقام اثبات میشه اون چی که به ذهن تبادر میکند، میشه خانه اول. مقام اثبات میشه خانه اول، مقام ثبوت میشه خانه دوم. اینجا همین اول مراد اندیشه است، بعد لفظه. در واقع لفظ برگرفته از اندیشه است. اول در ذهنش، در عالم ثبوت، در ذهنش یه چیزی اراده میکنه میشه مراد متکلم، بعد در قالب الفاظ بیان میکنه. شما هر چی از این الفاظ که در مقام اثبات هست، در مقام ابراز، اثبات یعنی ابراز، به ذهنتون تداعی میکند و به حساب اون چیزی میذاره که در ذهن متکلمتون وجود داشته است، مرادش. همیشه اثبات کاشف از بفرمایید ثبوته. در عالم ثبوت آتش وجود داره، در عالم اثبات از وجود دود ما به چی بینیم؟ به وجود آتش. اثبات میکنیم وجود آتش رو. ما از الفاظ متکلم مراد او را کشف میکنیم. از الفاظ متکلم مثل دود میمونه، معلول اون علت هست که اثباتیست. چی رو دست میاریم؟ چی رو اثبات میکنیم؟ ثبوت را، واقع را، یعنی مراد متکلم. پس اثبات بادش بنویسید اون اقرب معانی، اون الفاظی که داره اقرب معانی هستند، مقام اثبات اینجاست، همون خانه اول. مقام ثبوت میشه مراد متکلم، چیزی که در خانه دوم به دست میاریم. ما در واقع آقا سه خانه تصویر کردیم، منطقه دقیقا این حرکت معکوس داریم. اول غرض متکلمه، یه غرضی میکنه در دلش، بعد یه معنای قصد میکنه به ذهن شما انتقال بده تا به این غرضش برسه، بعد واسه الفاظ انتخاب میکنه. درست شد؟ اول یه غرض رو در ذهنش تصمیم گیری میکنه، بعد یک معنای رو میخواد برای تأدیه این غرض به ذهن شما منتقل بده، بعد الفاظ رو انتخاب میکنه. ما به عنوان صامم معکوس میریم جلو، اول از الفاظ میریم، بعد مراد، بعد غرض. وانی که ترتیبش در ذهن متکلم برعکس، اول غرضه بعد معنای که انتخاب بده بعد الفاظ. این شما اول الان قصد میکنی که به عبد دستور بدی، این قصد انشاء میکنی، اینجا قصد شکل گرفت. بعد میای میگی که خب چی بهش بگم، این چی بهش بگم، چه معنایی رو بهش منتقل بکنم، میشه خانه دوم. بعد می الفاظ رو به کار میبری، میری خانه اول. سام برعکس میاد، اول از الفاظ میره به خانه دوم که مرادش، بعد قصد شما رو به دست میاد. این رابطه معکوسه بین متکلم و سامه. خیلی خوب. و من المقرر فی علم الاصول این که ظهور حال متکلم در این که اراده کرده است اقرب معانی را به لفظ حجت است. حالا بعد بگیم چرا حجته، فعلا صبر بکنیم. معنای حجت ظهور چی آقا؟ معنای حجت ظهور به این معنی است که اتخاذ کنیم ظهور را، هاش به ظهور میخوره، به عنوان اساس و ریشه برای تفسیر دلیل لفظی. معیار بگیریم واسه خانه دوم، دلالت تصدیقی اول در واقع. علا زاوهی بر اساس این ظهور، این دیگه اضافه است دیگه، اگه هم اساساً که اولش گفت دیگه نیازی به علا زاوهی نداشت، حالا ایشون دوباره مفصل گفته. بیایم تفسیر بکنیم دلیل لفظی رو بر اساس این ظهور. پس فرض بکنیم دائما این که متکلم اراده کرده است معنایی که نزدیک تر است به لفظ در نظام لغوی عام. این که میگه نظام لغوی عام، مقصود اون به اصطلاح معانی است که نه فقط لغوی، بلکه یه اوقات عرفی هست، به اوقات مجازی هست. این نظام عام در نظر بگید، اما از معانی وضعی و غیر وضعی، همه رو میخواد در بر بگیره. در این نظام عام معانی که مجموعه زیادی از معانی وضعی و غیر وضعی ممکن از این لفظ اراده شده باشد، اون معنای اقرب مراد متکلم است. اخزن به ظهور حاله فرض میکنیم دائما که متکلم اراده کرده است معنای اقرب را، برای اینکه عقد بکنیم به ظهور حال متکلم، حال متکلم چنین ظهوری دارد. ما گفتیم متکلم حکیم است، به مقتضای حکمتش برای انتقال یک معنایی همیشه الفاظ نزدیکتر رو انتخاب میکنیم. اون چیزی که مقتضای حکمت متکلم هست بهش میگن ظهور حال متکلم. مقتضای حکمت او این است که، مقتضای اینکه او حکیم است این است که همیشه واسه انتقال یک معنا نزدیکترین الفاظ رو برگزیند. نه، متکلم حکیم، متکلم عاقل. خل نباشه فقط هم میشه حکیم. مثل استادی که حکیم. باشه، اونم باز خود حزم هم هرچند که حزم جدی پشتش نیست، حزم جدی در مقابل حزم جد در مقابل حزله. منتها خود حکما هم کسی که حکیمه، خود نبی اکرم شوخی ازش نقش شده نشده شما. بر همین اساس می توانیم بشناسیم لماذا کنا نحتم در بحث سابق به تحدید مدلول لغوی اقرب برای کلمه. این معنی اقرب به درد ما میخوره در تشخیص مراد متکلم. ول معنی ظاهر لها به موجب نظام لغوی العام. اینجا ظاهری که هست همون اقرب ها، ول معنی ظاهر من الاقرب فرق نمیکنه. اثر تفسیری است. ما ان المهم عند تفسیر دلیل لفظی هو اکتشاف. اون چیزی واقعا هدف ماست کشف معانی اقرب نیست. ما اقرب گیریم که میخوایم معنی اقرب رو دست بیاریم. اون چیزی که هدف ماست کشف مراد متکلمه، کشف آن چیزی است که اراده کرده است متکلم به لفظ از معنا، اینو می‌خوایم به دست بیاریم، نه اون چیزی که معنای اقرب است به اون لفظ در لغت. میتونه ما بگیم لغت شناسی مگه منتها فانا ندرک فی ذو بر اساس اصالت ظهور، اینکه رابطه بسیار تنگاتنگی است بین کشف مراد متکلم که هدف ماست و بین تشخیص مدلول لغوی نزدیکتر به کلمه. این خود مراد به دست بیارید ابزارش تشخیص معنای اقربه، چون اصالت ظهور حکم میکند به اینکه مراد متکلم از لفظ عبارت هست از همان مدلول لغوی نزدیکتر. یعنی چی؟ یعنی معنایی که به ذهن تبادر میکند از لفظ در خانه اول از حیث لغت. این هم که این لغت به کار میره کدام معنا به ذهن تبادر میکنه. بله که این نعرف مراد متکلم، برای اینکه مراد متکلم رو بشناسیم واجب است بشناسیم معنای اقرب به لفظ را لغتن، تا حکم کنیم به اینکه این معنای اقرب همان معنایی است که اراده شده است برای متکلم. آقا این ظهور حال متکلم در فلان، ما گفتیم شیوه است که عقلا به کار میگیرن برای اینکه مشکلشون در خانه دوم حل بکنن. بیان میگن معنی اقرب همون معنی مراد متکلم است. از کجا معلوم که این درست باشه از حیث شرعی؟ شاید شارع قصدش معنی ابعد باشه و اصلا دستور داده باشه شما معنی ابعد رو مراد من بگیرید نه معنی اقرب رو. شما چه معیار میگید مراد شارع معنی اقرب است و بعد هم به عنوان فقیه به اساسش فتوا میدید؟ میگید آقا اذهب الی البحر یعنی واجب است ذهاب به سمت دریای پر از آب نه عالم. تو چه معیار شما اینو حجت گرفتید؟ دلیلتون بر حجت این ظهور حال متکلم چیست؟ به تعبیر دیگه این روش است که عقلا انتخاب میکنن. آیا دلیلی هست بر اینکه این روش از نگاه شارع درست است؟ این گونه مرادیابی برای الفاظ شرعی مورد تایید شارع هست یا نه شارع هم روش دیگری داشته باشه غیر از این روش؟ جواب، خوب دقت بکنید. ما در دو مرحله جواب میدیم. مرحله اول، طبق شواهد تاریخی اصحاب اهل بیت مثل همه عقلا بر اساس این اصل، کدوم اصل؟ اصل ظهور. طبق شواهد تاریخی اصحاب اهل بیت مثل همه عقلا بر اساس این اصل معنای آیات و روایات رو به دست می آورد، معنایی که مراد متکلم بود. حالا آیات مراد خدا، روایات مراد اهل بیت چون متکلمش فرق میکنه دیگه. میومدن بر اساس این روش این اصل معنایی که اراده شده بود در آیات و روایات به دست میآورد. مقدمه اول. مقدمه دوم، و اهل بیت هم خود شاهد این روش اصحاب بودند. چون نگاه میکنن میدیدن در این کار میکنن اصحاب، معنی اقرب و پای متکلم مینویسن، آیات قرآن به اصلا معنی اقرب تفسیر میکنن. و در مقابل اونها سکوت، پرانتز میشه تقریر، در برابر اونها سکوت یعنی تقریر کردن. تقریر معصوم هم حجت، بعدا بحثش میاد، تقریر معصوم هم یعنی سکوت معصوم در برابر فعل غیر، سکوتی که کاشف از امضای او باشه. اگه واقعا اعتراض داشتن آقا، بعد هر آینه این اعتراضات رو بیان میکردن به دست ما هم میرسید، چیزی به دست ما نرسیده است، معلوم میشه اعتراضی نکرده اند، پس معلوم میشه که راضی بودند. رضایت معصومین میشه امضای این روش اقلا. در واقع این سیره اقلاست، این روش که شون رو انجام میکنه، مکانیزم سیره اقلا این گونه است. با تقریر معصوم از نگاه شهید سعد بعدن میاد درست میشه. ظاهرش این است که سیره متشابه است، خیلی هم به غلط انداخته این قضیه، چون بحث اصحاب اهل بیت، اما این سیره اقلاست، حواستون باشه سیره متشابه نیست. بعد دلیل علی حجیت ظهور سیرت الاغلا که یتکون من دو مقدمه، الاولا ان الصحابه، صحابه و اصحاب ائمه، صحابه غالبا به اصحاب پیغمبر میگن، لذا بعد میگه اصحاب ائمه، یعنی اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه. صحابه معنایی است که غالبا به اصحاب پیغمبر اطلاق میشه. اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه سیرشون برپا بود بر عمل به ظواهر کتاب و سنت و اتخاذ ظهور به عنوان یک اساس و مبنا برای فهم کتاب و سنت. خواستن مراد شارع رو از این کتاب و سنت به دست بیارن، بر اساس اصل ظهور عمل میکردن، معانی اقرب به الفاظ کتاب و سنت رو به پای معصوم مینوشتن. کما هوه، هوه رو بزنید، این قیام، قیام سیره، کما هو و این قیام سیره از اون قائمتون گرفتیم، واضحون تاریخیان من عملهم و دیدنهم، این چیزی که در تاریخ کاملا آشکار است از عمل اصحاب ائمه، و دیدن یعنی عادت و خصلت اصحاب ائمه، عادت و خوی میگن دیدن، عادت خصلت. از ثانیه، مقدمه بعدی، ان هاذه السیره علی مرعا، جلو به چشم و مسمع، جلو به گوش معصومین بوده است، علیه مسلم میدیدن و میشیدن، ولم یعترضوا علیها، بر این سیره اعتراض نکردن، و هاذا یدل علی صحت این سیره شرعا، اگه واقعا مخالف بودن لردعوا، من میکردن از این سیره، مخالفت میکردن با این سیره، لردعوا یعنی منعو، و به ذالک یثبت، و از همین تقریر، همین سکوتی که همون تقریر است، به دست می آید امضای شارع برای این سیره‌ای که برپا بوده است بر عمل به ظهور نزد همه اقلا من جمله اصحاب اهل بیت، و هو معنا حجیت ظهور شرعاً، و این امضای شارع عبارتاً است از معنای حجیت ظهور، بگیم ظهور حجت است، یعنی شارع امضا کرده. خب این نفس همین بکشید، بحث بعدی هم تلیعش رو مطرح بکنیم، بحث مفصلی است، از خواهش گفتم بخش خواهش رو، بحثی است که به دردتون میخوره. ما در اینجا میخوایم آقا بگیم که از اصالت و ظهور کجاها میتونیم استفاده کنیم. اصالت و ظهور یه ابزاری است به دست ما برای مرادیابی، ابزار مرادیابی است، مراد متکلم واسه ما مشخص میکنه. این ابزار کجاها به کار ما میاد، در کجاها کاربرد و کارکرد داره، کجاها به درد نمیخوره. اصالت و ظهور یا حجیت و ظهور، این هر دو در علم اصول به یک معناست. ببینید لفظ دلیل شرعی از دو حال خارج نیست، بحثیست مبنایی و به درد بخور. لفظ دلیل شرعی از دو حال خارج نیست، یک، یا تاب معانی متعدد را ندارد. یعنی چی؟ یعنی فقط یک معنا را میرساند و نمیتواند بر معنای دیگری دلالت کند. پس یک، یا تاب دلالت بر معانی متعدد را ندارد به گونه ایست که فقط یک معنا را برمیده میشه، حکم، در اینجا میگوییم این لفظ نس پانزن سریح نس در آن معنای یگانه است. در اینجا چی میگیم؟ میگیم این لفظ نس در اون معنای یگانه است که فقط همونو میرسونه. پس این واژه نس در جای است که لفظ فقط تابع یک معنا داشته باشه. فلان چه نس است یعنی فقط یک معنا دیگه، احتمال معنای دیگری ولو احتمال مرجوح نمی‌رود. و شکی نیست که ادامه حکم و شکی نیست که همان معنای یگانه مراد متکلمه. اینجا تکلیف کاملا روشنه، همون معنای یگانه مراد متکلمه و نیازی به اصالت ظهور نیست. نیازی به اصالت ظهور نیست. اگرتون باشه ما تصویری که کردیم اول بحث گفتیم گاهی اوقات الفاظ شرعی دارای چند معناست، متعدد، دارای معانی متعدده. اینجاست که مشکل پیش میاد. اما در جایی فقط یه معنا داشته باشه مثلا مشکل نداریم که متکلم نمیتونه اصلا غیر از این معنا رو اراده کرده باشد، چون فرض هست که معنای دیگری ندارد. اینجا میشه نس. خب اینجا تکلیف مشخصه. و حالت دوم، حالت اول چی بود؟ معکوسش بکنیم. حالت اول بخونیم لفظ تا به معنای متعدد را ندارد. مال اول. حال دوم، یا اینکه لفظ تا به معانی متعدد را دو یا بیشتر معانی متعدد را دارد. یعنی چی؟ یعنی میتونه بر معانی متعددی ولو مجازن، مهم نیست فقط وضعی باشه ها، بحث ما سر لفظ مشترک نیست، بر معانی متعددی ولو مجازن دلالت کند. در اینجا باید به خانه اول دلالت تصوری پناه ببریم. یعنی یه مراجعه میکنیم به مرحله دلالت تصوری. دو حالت اینجا متصوره. خوب دقت بکنید، بحث عمیقه ها. دو حالت اینجا متصوره. حالت اول، یا اون که یکی از این معانی متعدد نسبت به سایر معانی به لفظ نزدیکتر است. یه حالت، یا اون که یکی از این معانی متعدد نسبت به سایر معانی به لفظ، یعنی با دست پر بیرون میاد معنای اقرب رو تشخیص میدیم. مثلا میدیم که بحر دو معنا داره، معنای عالم، معنای مجموعی از آبها، دریا. بگیم خب کدام اقربه؟ در خانه اول مشخص میکنیم معنای اقرب رو، بگیم دریا یعنی اقرب است. خب با دست پر میاد بیرون. حالا خودش بیان کنیم. در اینجا میگیم، در اونجا چی میگفتیم؟ گفتیم لفظ نس. حالا حواستون جمع باشه، تقابل رو داشته باشید. در اینجا میگیم فلان لفظ، نمیگیم نس، میگیم ظاهر است در فلان معنا، در اون معنای اقرب. فلان لفظ ظاهر است در اون معنای اقرب. آقا ظاهر یعنی اینکه احتمال خلاف ظاهر هم میره، احتمال اینکه معنای ابعد مراد متکلم باشه هست، منطور معنایی که بزن اقرب است این است. نس جاییست که اصلا بحث اقربیت و ابعدیت نیست، چون فقط یه معنا بیشتر نداره. اقرب و ابعد ملاحظه چند تا معنا باشه که مثلا دیگری اقرب باشه یا ابعد باشه. پس ظاهر یعنی که معنای دیگری هم هست، منطور این معنایی که ظاهر است اقرب است، نزدیکتر است. در اینجا بر اساس اصالت و ظهور مراد متکلم را بر همون معنای اقرب حمل میکنیم. تمام. بر اساس اصالت و ظهور میگیم مراد متکلم همان معنای اقرب است. مراد متکلم رو بر همان معنای اقرب نزدیکتر حمل میکنیم. خیلی خوب. با قرینه لفظ مجموع با هم در نظر گرفته میشه. اگه لفظی با قرینه صارف بیاد معنای مجازی میشه اقرب. بحر اگر با قرینه صارفه بیاد، قرینه بر مجاز بیاد، معنی اقربش میشه معنای مجازی. صارفه یعنی صرف میکنه، دگرگون میکنه، اصلا بر میگردنه اصلا ظهور رو به سمت خودش اصلا عوض میکنه، مثلا معنای مجازی. بله؟ اگر قرینه خیلی روشن باشه میره تو باب نس. احسن تو، اگه قرینه خیلی روشن باشه هیچ احتمال خلاف نده میره تو معنای نس. اما اگه قرینه است که بازی مقداری احتمال میدیم که حالا فقط مثلا رأی تو اسدن یرمی، شده که تیر میاندازد. خب تیر انداختن کار انسانه، اما خب احتمال میدیم که یه شیر تربیت شده باشه که تیر اندازی میکرده. این احتمال هست که شیر مثلا بیشم بیاد تیر بندازه. اون تو خب تیر اندازی غالبا مال شیریست که انسان باشه، معنی مجازیش. یه روایت تو اسدن فی الحمام، این فی الحمام میشه مثلا یه شیر تو حمام اومده باشه واقعا. اما این فی الحمام عموما تو حمام شیرهای رزمنده هستن. پس گفتیم که آقا اگر به خانه نخست مراجعه کنیم برای تشخیص معنای لغوی، گاهی اوقات با دست پر میایم میو معنی اغراق تشخیص میدیم. اینجا بحث ظواهر و اصل ظهور به کمک میاد. یا اینکه حالت بعدی، یا اینکه هیچ کدام از معانی به لفظ نزدیکتر نیستند. اینم یه حالت، هیچ کدام از معانی به لفظ نزدیکتر نیستند و همه هم ترازند، هم سطحند، همشو هم سطحند. در واقع ما دست خالی از خونه اول میایم بیرون، معنای اغرب رو تشخیص نمیدیم. حکم در اینجا میگیم این لفظ مجمل است. در این گونه الفاظ مراد متکلم را نمیتوان یافت. در این گونه الفاظ مراد متکلم را نمیتوان یافت. این لفظ به خانه دوم مثلا راه پیدا گیر میکنه. تو خانه دوم نفهم مراد متکلم انتقال کدام معنا بوده است، همونجور میمونیم. نه دیگه، در مقابل ظهوره. سه تا لفظ در مقابل هم دیگه، نس، ظاهر و مجمل. اگه مجمل باشه ظاهر نیست، اگه ظاهر باشه نس نیست، اگه نس باشه مجمل نیست. نمش در مقابل هم دیگه، یه فقط یه معنا داره میشه چی؟ میشه نس. یا چند معنا داره که اغلبه میشه ظاهر، یا چند معنا داره که هیچ کدوم اغلب نیستن میشه مجمل. اینکه خودتون در بیارید. تطبیقات حجیت ظهور بر ادله لفظیه. تطبیقات یعنی کجاها این اصل ظهور به درد میخوره، کاربرد دارد، کجاها کاربرد ندارد. نستعرض فیما یلی سه تا حالت برای تطبیق قاعده حجیت ظهور. یک، باشد برای لفظ در دلیل معنای یگانه در لغت، این همون نسه ها. ولای اصل اهل دلالت علی معنا آخر فی نظام لغوی و العرفی العام، نه فقط معنای لغوی، معنای مجازی هم نداشته باشه غیر از این. فقط یک معنا، یعنی یک معنا بیشتر از این نشه اراده بشه، نه معنای دیگر مجازی، نه معنای دیگر لغوی، فقط یک معنا داشته باشه. نظام لغوی عام که میگه از لغوی عرفی، مجموع معانی لغوی و عرفی مجازی، همه اینها. یعنی هیچ معنایی نه لغوی موضوع الله، نه عرفی و نه حتی مجازی برایش تصور نشود. اینجا برایش بنویسید، اینجا به این لفظ گفته میشود که نس در اون معناست، نه گفته شهید صد. چون اضافه کنید در اینجا گفته میشود که فلان لفظ نس در اون معنای وحید است، معنای یگانه است. ولی قاعدت العامه تو حتم فی هذه الحاله، حتمی میکند، ضروری میکند در این حالت که فقط یک معنا بیشتر نیست، این که هم شود لفظ بر همون معنای یگانش. این یه باید درستی نیست. میگه قاعده عامه یعنی همون حجیت ظهور، این به نظر من غلطه، این حرف یا خالی از تسامح نیست. چون اصلا حجیت ظهور اینجا به کار نمی رود. مثلا بحث نسه که اصلا نیازی به حجیت ظهور نداریم. حجیت ظهور من جایی که تعدد معانی باشه. شما اگه که بحث قرآن نگاه بکنید، اذا واجه نا دلیلا شرعیا الاخر، بعد میگه که سال هون لدلالات لغویه و عرفیه، اصلا مال اونجاست، نه مال جایی که فقط یک معنی بیشتر از لفظ نیست. و یقال گفته میشود متکلم اراده به همون معنا کرده، راه دیگه نداره اصلا متکلم جز این معنا. چون متکلم اراده کرده است به لفظ، دائما معنایی که مشخص می شود برای آن در نظام لغوی عام و به حساب میاد دلیل در مثل این حالت صریح در معناش و نس در، نه صفت لفظ ها، نس صفت لفظ نه صفت معنا، اشتباه نکنید. لفظ نس است در اون معنا، معنا میشه منصوص. خود یاد بگیرید، یاد بگیرید. معنا میشه منصوص، لفظ میشه نس، معنا میشه. از ثانی ان یکون للفظ معان متعددتون متکافئتون، برای لفظ معانی متعدد همتراز باشه. در رابطه این معانی به لفظ به موجب نظام لغوی عام
از قبیل مشترک.
در این حالت لا یمکن تعیین مراد از لفظ بر اساس اون قاعده. کدوم قاعده؟ حجیت ظهور. چون معنای ظاهری در کار نیست این قاعده به کار بیاد. هست نیست؟ نیست. هیچ معنای ظاهر نیست، یعنی اقرب به لفظ نیست تا بگیم این حجت است. از لا یوجد معنا اقرب یعنی ظاهر الی لفظ از ناحیه لغوی تا تطبیق بدیم حجیت ظاهر و بر آن بگیم این ظاهر حجت. و یکون و دلیل فی هذه الحاله مجملا، دلیل میشه مجمل. اینجا دیگه در خانه دوم ما میمانیم، مراد متکلم رو تشخیص بدیم چی بوده است. از ثالثه ان یکون للفظ معانی متعدد در لغت، که یکی از این معانی متعدد اقرب به لفظ باشد، ظاهر باشد اساس لغوی از سایر معانیش. مثالش کلمه بحر علت لها معنا حقیقی قریب به لفظ، معنای حقیقی است که نزدیک به لفظه. و هو البحر من الماء، دریای فارسی خودمون. و معنای مجازی بعید هم داره که بحر از علم باشه مثل شماها. و فاذا قال الامر اذهب الى البحر في كل يوم، مولا هم چیزی گفت و اردنا اینکه بفهمیم مراد این متکلم به کلمه بحر چیست، کدامی که از این دو معناست، دریای پر از آبی دریای پر از علم، واجب است که بررسی کنیم، ندرست بررسی کنیم ساختاری را که جا عدلش کلمه بحر. سیاق عبارت است از اون مجموعه کلام یک به اضافه قرائن متصله، اینم میشه دو. پس سیاق کلام عبارت است از خود کلام یک به اضافه قرائن متصله، اینم مجموعه سیاق رو تشکیل میدن. این قرائن متصله هم خودش بر دو قسم است، اصلا قرینه خودش به اعتبار بر دو قسم میشه، قرائن مقالیه یا لفظیه اسم دیگرش اینه که از جنس لفظند یه قسم، یا قرائن حالیه یا بهش میگند مقامیه، این هم باز به یک معنا. پس قرائن هم خودش بر دو قسمه، چه متصل چه منفصل. اون متصلاش چه مقالیه باشند به عبارت دیگر لفظیه، و چه مقامیه باشند به عبارت دیگر حالیه، هر دوهانش داخل در سیاق خواهد بود. پس سیاق عبارت است از خود کلام و مجموع قرائنی که متصل است به کلام. به عبارت دیگر سیاق عبارت است از مجموعه از دالها، مجموعه از دالها که معنا رو برای ما آشکار میکنند، که معنا رو برای ما آشکار میکنند. پس هر دالی که چه در قالب کلام قرار گرفته باشه، چه به عنوان قرینه متصله آمده باشد، هر دالی جزء سیاق خواهد بود. هر دالی چه در قالب کلام باشه، مثل ضربت و اسدن، رأیت و اسدن، این اسد خودش یه دال نیست که ما رو به معنای شیر میبرد، یا اینکه به عنوان قرینه متصله باشه. مثلا من در حالی که میگم رأیت و اسدن یا ضربت و اسدن، اشاره میکنم به تصویر یک شیر انسانی، یک رزمنده شجاع، میگم رأیت و اسدن، دیدم رزمنده ای، یا ضربت و اسدن، اشاره میکنم به آدم، به شخصی. این قرینه حالیه است برای این که مراد ما از این اسد شیر مفترس نیست، چون اشاره به آدمه. این هم میشه جزء سیاق. خودش توضیح میده نوید به سیاق هر آن چه که ما، یعنی هر ما رو به این بگیرید، مجموعه همه اون قرائن دالهایی که یک تنف احاطه کرده است لفظ را، لفظی که میخوایم معناش رو بفهمیم، لفظی که نوید فهمه، یک تنف ما هست رو فهم میکنه، اون یک تنف میشه احاطه کند، مجموعه اون قرائنی که لفظ رو احاطه کرده، با این مجموعه این قرائن روش میگن سیاق. آقا سیاق مجموعه قرائن حالیه و مقالیه و خود لفظ مجموعه میشه سیاق. یه از سیاق کلام به دست آوردن از مجموعه قرائنش به دست آوردن. قرار همون دال هاست. من دوال اخرى، دوال بیان اون کل ماست، مای اون کل که ما گفتیم بالاش بیانیسیم دوال جمع دال یعنی مجموع دال ها قرینه ها. سوا حالا چه میخواد؟ سوا اون کانت این دوال لفظی باشه، این ساختار ایسای از دوالش لفظیست، مثل کلماتی که تشکیل میدهند با لفظ، لفظی که میخواییم معناش رو بفهمیم یک کلام واحد مربوط به هم مترابط. مترابط میشه در واقع صفت توضیحی کلام، چون کلام همیشه اجزایش به هم مترابطن، نیاز به گفتن نداشت. او حالیه، یعنی که این دوال لفظی نیست، عطف لفظیه، حالیست، یعنی از حال متکلم به دست میاد، مثل ظروف و ملابسات. ظروف همون ظروف زمان، ظروف مکان، فضا و زمان و مکان، و ملابسات اون شرایط محیطی، ملابسات اون شرایط محیطی، اون جو حاکم، اون ظروف زمان و مکان و جو حاکمی که توحید احاطه کرده است به کلام، کلام رو احاطه کرده و می باشد این ظروف و ملابسات ذات دلالت فی الموضوع، دارای دلالتی است در موضوع. پس سیاق اگه شنیدید، سیاق را مجموعه ای از قرائن حالیه و مقالیه بگیرید که این قرائن آمدن کلامو در بر گرفتن، کلام در قالب اینها مطرح شده است. اگه گفتم من چیزی از سیاق فهمیدم، این از مجموعه دالها و قرینه هایی که هر کدام میتوانند در موضوع این کلام، موضوع این سخن اثر بگذارند، از مجموعه اینها فهمیدم. پس سیاق عبارت است از اون شرایط، قرائن و چیزهایی که کلام احاطه کرده است و در موضوع دارای نقشه، در اون موضوع کلام، در اون محتوای کلام، فی الموضوع محتوا. فإن لم نجد در سایر کلمات التي وردت فی السیاق، کلماتی که وارد شده اند در سیاق، آنچه که یدل علی خلاف معنای ظاهر کلمه بحر، کان لزاما علینا، این که تفسیر بکنیم کلمه بحر را بر اساس معنای لغوی اقرب تطبیقا للقاعده العامه القائله بحجیه ظهور، بر اساس قاعده عام به حجیه ظهور بعد بیان. اگه قرینه ای نبود که مراد از بحر چیست، بگیم بحر منظور کدومه؟ دریای پر از آب. روشن دیگه، من دیگه توضیح نمیدم. ما تو گاهی اوقات هست گیر میکنیم، فقط نجد فی سایر اجزاء کلام ما لا یتفق، یه جایی چیز دیگه میاد، وقت تو قرینه با هم شاخ به شاخ میشه، گیر توی این قسمت. ببینید تو میگی اذهب الی البحر واستمع الی حدیثه، برو سمت دریا و گوش کن به حدیث دریا، به سخن دریا. اگه بگید منظور دریا پر از آب، چرا؟ چون معنای بحر، معنای حقیقیش بفرمایید مجموعه آب دیگه دریاست. این واستمع الی حدیثه رو چی میگی؟ حدیث مال دریا نیست، حدیث مال عالمه، مال محدثه، کسیست که سخن میگه، حتی که سخنگو نیست، ناطق نیستش که. اگه بگید مقصود اون حدیثه که از انسان صادر میشه، به شما میگم که پس این بحر چی میگید؟ بحر معناش، پس نکنید اگر بگید بحر حدیث میشه مجازی، یعنی اون جزمد دریا، اون صدای خروشان دریا. اگه حدیث و معنی حقیقی بگیریم بحر میشه مجازی، واضح شد؟ پس اگه بحر و معنی حقیقی بگیریم، حدیث میشه معنای مجازی، چون دریای حقیقی حدیث. اگه حدیث و معنی حقیقی بگیریم این سخن گفتن، وقت بحر معنی مجازی باید پیدا بکنه، چون عالم بحر حقیقی نیست، بحر مجازی است. اینجا گیر میکنیم کدام معنای باید دیگه ترجیح بدیم. معنی اقرب به یکی از این الفاظ اینه، منتها با اون سازگار نیست. معنی اقرب به اون معنا آن است، با این سازگار نیست. اینجا میشه کلام مجمل، نمیدونیم باید به شمال بریم یا باید به قم بیاییم، میشه مجمل، نمیفهمیم تکلیف چیه. گاهی وقت میایم در سایر اجزای کلام آنچه که قرینه‌ای که لا یتفق با ظهور کلمه بحر، مثلا میگه اذهب الی البحر در هر روز واستمع الی حدیث بحر به اهتمام، با کوشش و جدیت به حدیث گوش کن. فإن الاستماع الی حدیث البحر لا یتفق مع المعنى اللغوی الاقرب الی كلمة البحر، واژه حدیث به خودش معنی اقربی داره که معنی اقرب این سخن گفتن انسان، این با واژه بحر نمیسازه، با معنی اقرب واژه بحر که دریا باشه. بنا و یناسب العالم الذی یشابه البحر لغزارت علمه، با عالمی میسازد که شبیه بحر به خاطر فراوانی علمش. در این حالت مییابیم خودمان را پرسشگر که ماذا اراد متکلم به کلمت ال با بحر مرادش چیه؟ آیا اراده کرده است به این بحر، بحر از علم را به چه قرینه ای؟ به قرینه این که عملنا به استماع به حدیث، اونم با اهتمام، این مال عالمه نه مال دریا. خب دریا که حدیث نداره که، محدث نیستش که. یا اینکه اراده کرده است به این کلمه بحر، به ها به کلمه بحر میخوره، بحر از آب را، منتها ولم یقصد به حدیث هنا معنی حقیقی، یعنی کلام سخن، بلکه اراده به این حدیث الاسقاء، یعنی گوش دادن به صوت امواج دریا. مثلا لم یقصد بالاستماع بالحدیث، بل اراده مثلا به استماع بردیدنه به خوده، نمیدارشون جوی گفته اراده کرده است به استماع، از استماع به حدیث اسقاء به صوت امواج دریا، این بهیو به استماع بزن. و ها کذا نزل، باقی میمانیم متردد مردد بین کلمه بحر و ظهور لغویش از ناحیه‌ای و بین کلمه حدیث و ظهور لغویش از ناحیه دیگری. اون معنی اعراب اینو میگه، معنی اعراب اون رو بگیریم، کدوم بگیریم نمیفهمیم، دو تا اعراب اینجا شاخ به شاخ بشن، جنگ اعراب ها اینجا رخ میده. و معنای هازا، معنای این تردد، اینکه ما متردد میشویم بین دو صورت، یعنی که نه این تردد ما در این است که نمیدانیم که آیا باید بریم به سمت دریایی از آب متموج و گوش بکنیم به صوت موج این دریا شمال، یعنی و هازه سوره یلتی توحیه به ها کلمت البحر، و این همون صورتی است که القا میکند به ما کلمه بحر، کلمه بحر ما این معنای القا میکنه که بود شمال، معنی حقیقیش در شمال محقق شده است. و دوم صورت دیگر، صورت رفتن به قم است نزد عالمی که غزیر العلم است، پر علم است مثل شماها، ول استماع به کلام این عالم. و این صورت همون صورتی است که القا میکند به آن، به ها به صورت میخوره، کلمت الحدیث، فاعل توحی، توحی کلمت الحدیث، اشاره میکند القا میکند به آن کلمه حدیث. از ایحا میاد، ایحا معنای اشاره کردن، القا کردن، این معنا داره. در این مجال واجب است که ملاحظه بکنیم سیاق را به شکل یک مجموعه، مجموعه سیاق را ککل، یعنی به شکل یک مجموعه در نظر بگیریم، این ککل یعنی به شکل مجموعه، بعد این سیاق را به صورت یک مجموعه لحاظ بکنیم و ببینیم کدام یکی از این دو صورت نزدیکتر است به سیاق در نظام لغوی عام. ای ان هذا السياق اذا القي على ذهن شخص، اگه بر ذهن شخصی که یعیش میزید زندگی میکنه لغت را، این در یک لغتی که انا زندگی میکنه، شما در لغت فارسی زندگی میکنید مثلا، اگه القا بکنیم به کسی که اهل لغت است زندگی میکنه در لغت و نظام این لغت، اگه القا بشه بر ذهن این شخص به صورت صحیحه، در واقع القاست، القا بشه به صورت صحیح، حل صوفت تسبق الى ذهن صورت اولا و صورت ثانیه، کدام صورت میاد به ذهنش، یعنی فکر میکنه که بعد شمال یا بعد قم کدام صورت در ذهنش میاد. فاین عرفنا، اگه فهمیدیم که ان احد از شبرتین اقرب الى سیاق به موجب نظام لغوی العام، اگه فهمیدیم یکی از این صورت مفرض کن اقربه، مثلا رفتن مثلا به دریا اقرب است تا به قم، بل نفس ها فرض میگیریم این صورت اقرب را، هاش رو صورت اقرب بزنیم، از صورت ثانیه رفتن به قم، فرض میگیم که این صورتی که اقرب هست صورت دومی است، یعنی بریم سمت قم، تکون للسیاق به عنوان یک مجموعه، ککل یعنی به عنوان یک مجموعه، مانند یک مجموعه تکون میابد، یک ظهوری در صورت دوم، یعنی رفتن به قم، و واجب می شود تفسیر کلام بر اساس این صورتی که ظاهر است. این وقتی معنی اقرب کشف شد، وقتی میگیم کلام ظاهر است در این معنا، بحث ظهور هم میاد تو میدون. چرا دیگه؟ وقتی ظاهر بیاد حجیت میاد، هر ظاهری حجت است. ببینید شما کافی فقط صغرا نمی به دست بیارید، بگید هازا ظاهرون، و هر ظاهری حجت است، حجیت ظهور شما کبرا میده که بر هر ظاهری قابل تطبیقه. و یطلق علی کلمت الحدیث فی هذا المثال، اطلاق مشهد بر کلمه حدیث در این مثال، کدوم مثال؟ اذهب الی البحر و استمع الی حدیثه، اسم قرینه، بهش میگن قرینه. اگر بخواد این حدیث بر کرسی بشیند و مشخص بکنه که مراد از اون بحر عالمی است پر علم، عالمی است پر دانش، اینو عرف تشخیص بده و در واقع کلام از اجمال در بیاد و مشخص بشه منظور متکلم کدام بحر است، اگر این احراز بشود به این کلمه حدیث میگیم قرینه. لأنها، چرا میگیم قرینه؟ چون این قرینه هیلتی، این کلمه حدیث هیلتی دلت علی صورت کاملت السیاق. این عبارتی خود عبارتی گیرداریست، خیلی مفهوم واضح ندارم. تو توضیحش اینه که چون این کلمه حدیث در مجموعه دالها گنجانده می شود، دالهایی که سیاق رو تشکیل می دادن، گفتیم سیاق مجموعی از دالهاست. لأنها، این کلمه جزء دالهاست، دلت دلالت می کند بر اون صورت کامل، اون معنای کامل، بالای صورت می نویسید معنای کاملی که از سیاق کلام به دست میاد. این در واقع این کلمه حدیثه که میاد اون معنای کامل و تمام عبارت اذهب الی البحر و استمع الی حدیثه رو مشخص میکنه. و اگه این کلمه حدیث به عنوان قرینه ما نداشتیم، معنای کامل و دقیق و تمام رو به دست نمی آورده. و یطلق علی کلمه حدیث در این مثال اسم قرینه، لأنها هی التي دلت علی صورت کاملت السیاق و ابطلت مفعول اثر، باطل کرده است اثر کلمه بحر و ظهور کلمه بحر.
آن قرینه متصل در واقع مبطل ظهور لغوی
ذوالقرینه است. شما میگه رأیت اسدن، اثر لغوی اسد عبارت است از شیر مفترس درنده. همین که میگید فلحمام، این فلحمام قرینه است که میاد اثر لغوی اسد رو باطل میکنه، این دیگه معنی شیر درنده رو نمیدهد، معنی رزمنده شجاع. اما اذا کانت صورت ها متکافئتن بی علاقته ما به سیاق فهازا، یعنی این که کلام گردیده است مجمل و هیچ ظهوری ندارد. وقتی ظهور نداشت دیگه اصل ظهور همونجا کاربرد نداره. فلا یبقا مجالی برای تطبیق حجیت ظهور، قاعده عام یعنی حجیت ظهور. راجع به قرینه و نقشش در کلام انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.